السلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقته وتمتعه فيها طريقا. شب از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بر احمد شب میلاد پیغمبر رحمت هست و امام صادق رئیس مذهب جعفری انشالله خدای سبحان ما را تحت ولایت اونها قرار بده و از ولایت اونها خارج نباشیم صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل على محمد آل محمد عجل.
خیلی صلواتاتون نه سرداریه نه سربازیه نه هیچ کدوم از اینا نیست. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همیشه سعی کن صلوات رو جوری بفرستین که آدم خودش احساس کنه نشاط پیدا میکنه. اون صلواتی که آدم میفرسته خمار میشه و به حالت این نه این صلوات رابطه برقرار نمی کنه. اون صلوات نشاط آور، یه صلوات نشاط آور با محبت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هر چقدر امشب صلوات بفرستید که کم فرستادی، بهترین عبادت امشب صلوات بر محمد و آل محمد است.
اللهم صل علی محمد.
بحثی که انشالله امشب من میخواستم یک کتاب جلد 17 بهارم بیارم، یادم رفت، میخواستم اونم بیارم در وصف پیغمبر اکرم چند تا حدیث بخونم. متاسفانه اون کتاب پایین بود، از خونه آمدم بیام عجله دیر شده بود، آمدم یادم رفت بیارم دیگه. اونو از کتاب خونه بود دیگه، ببخشید بگنه، حالا میخواستم روزیمون نبود، محروم شدیم که چند تا حدیث تو ذهنم بود از اون کتاب شریف براتون بخونم دیگه، حالا اون از دستمون خارج شد. همین موضوعی که ایشالا در خدمتش و محضرش هستیم، بحثیست که عنوان این بحث رو عنوان ملک عظیم در حقیقت مطرح میکنیم. ما در بحث علم امام هستیم و بحث علم امام ما رو به موضوعات مختلفی از مباحث علم کشونده. کتاب ها شاید 9 جلسه از جلسات در رابطه با بحث علم امام بوده. این جلسه ایشالله در باب علم امام سلام علیکم ازالله به بحث ملک عظیم میرسیم که در روایات تعبیر کردن، در قرآن کریم هم آمده است که آتینا و ملکن عظیما، که ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و آتینا هم ملکن عظیما، که تو این آل ابراهیم که حالا به قرائنی که در روایت مفسری مثل مرحوم علامه استفاده کردن، این آل ابراهیم منظور پیامبر ختمی و اهل بیت علیهم السلام هستن به قرینه خود ظاهر کتاب، نه فقط روایاتی که استشهاد کردن که ما به اونها در قدر کتاب و حکمت دادیم و بعد ملک عظیم دادیم. که آیا ملک عظیم همون کتاب و حکمت است؟ آیا ملک عظیم حقیقت دیگریست؟ انشاءالله این رو با توجه به روایات در محضرش هستیم. در کتاب شریف بصائر و درجات در باب 17 جزء اولش روایاتی رو که مربوط به این مسئله است چند روایت ذکر کرده و همچنین در کتاب شریف کافی جلد 1 بحث اصلا همین به اصطلاح این که ائمه باب و فرض طاعت الائمه، اونجا هم این بحث ملک عظیم رو مطرح کرده. انشاءالله روایات مسئله رو میخونیم در خدمتشون هست. اولین روایتی که در کافی شریف مطرح میکند که از کافی بخونیم که نورانیت کافی بیشتر برامون انشاءالله نورانیت بیاره. در روایت اول میفرماید از امام باقر علیه السلام، قال ذروت الامر، یا ذروه هر دو صحیح، ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیا، دقیق بگوین هر کدومش یه عنوانیه، ذروت الامر و سنامو، اون بالاتری ذروه اون نقطه مرتفع رو میگن، سنام که اون در حقیقت زینی رو که میندازن یا اون خشت در حقیقت شطور که اون قسمت با میگن سنام، ذروت الامر یا ذروت الامر و سنامو و مفتاحه، یعنی مفتاح امر کلید و باب الاشیا، باب اشیا خیلی بیان بلندی میخواد، الان خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم. باب الاشیا یعنی هر شیعی بابی دارد که از اون که وارد بشوی اون شیع تحت تسخیر است. باب شیع چی هستش؟ محل تصرف در شیع است، چون از دیوار نمیشه وارد شد، از باب میشود وارد شد. اون باب اشیا که تعبیر مفتاح تعبیری است، تعبیر باب تعبیر دیگری است. باب الاشیا و رضا الرحمن، رضایت خدای سبحان و رحمان، اون هم اسم الرحمن که رحیمیت هست و رحمت و رحمان وجود رو ایجاد کرده. وقتی میگه رضا الرحمن، غیر از رضای رحیم است، الرحیم تو نظام تشریع فقط، الرحمن تو نظام وجود است و سازگار با باب الاشیا است که همه عالم وجود رو شامل میشود. میگه تمام اینها اگر میخوای بر اشیا سلطه پیدا بکنی، اگر میخوای به ذروه و سنام امر برسی، امر یعنی اون نظام عالم امر الهی، ذروه امر و سنام و بلندای عالم امر الهی و همچنین باب اشیا که باب اشیا همون ملکوت اشیا است، همون در حقیقت اشیا است، باب اشیا و رضا الرحمن، همه اینها چی هستش؟ اطاعت دل امام بعد معرفته. این بیان تعبد نیست، بیان یه واقعیته که حالا انشاءالله تو روایت بعد عرض میکنیم که حقیقت ملک عظیم در منظر الهی همون میفرماد روایت، همون طاعت مفترض است که این ملک عظیم است، این سلطنت عظیم است که در نظام الهی ایجاد میشود. یعنی اگر کسی ملک عظیم را میخواهد یا میخواد به ملک عظیم متصل بشه، و چون خود ملک عظیم تو نظام خدای سبحان و اسم الهی یه ظهوری دارد، ملک عظیم تو دایره نبوت و وصایت یه ظهوری دارد، تو دایره اطاعت یه ظهوری دارد، یعنی هر کدام از اینا ملک عظیم ظهوری تو دایره اسم الهی دارد که اون لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اون ملک عظیمیست که دیگه غیر نمیگذارد. وقتی میرسه تو دایره وصایت و نبوت، خود حقیقت نبوت و وصایت میشه چی؟ ملک عظیم. چون وقتی خدا اذن میدهد و امر میکند و بلکه در روایت واجب میکند طاعت امام را، یعنی چی؟ آیا انسان‌ها همه تحت امر یه حقیقت و وجودی در بیان که خدا بفرماید امر او، حرف او، فعل او کار من است و فعل من است؟ اگر کسی هر حقیقتی رو میخواد به واقعیت برسه، میخواد سلطه بر واقع پیدا بکنه، این طاعت او رو به اونجا میرساند. این ملک عظیم است. ملک عظیم فقط سلطنت ظاهری نیست، سلطنت ظاهری میتواند بدون حاکمیت بر قلب‌ها باشد. سلطنت هست، قدرت هست، اما حاکمیت بر قلب‌ها ندارد. یعنی مردم راضی نیستن، دلشون پیش او نیست، اما در این حال حالا دارن تبعیت میکنن. اما وقتی که حاکمیتی بر قلبها شد، با میل و اراده تبعیت کردن و این وجوب بود در تبعیت، و وقتی مردم رجوع میکنن به اطاعت هم، این با تمام اراده و اختیار و شوق و پیدا کردن کمال رو به اون حقیقت میارن، اون حقیقت باید چقدر عظیم شده باشه که خدا مطلقا تبعیت او رو واجب میکند. مطلقا، نمیگه در بعض امور، این مطلقا تبعیت او رو چکار میکند؟ میگه هر کاری که کرد، هر چیزی که گفت، او در حقیقت ملک عظیم است. این میشه در حقیقت همون نبوت و وصایت، که ملک عظیم حقیقت نبوت و وصایت است. البته نبوت و وصایت همراه با حاکمیت باید باشد، حاکمیت جزء لوازم میشه، اما اگر حاکمیت محقق نشود، نقص قابله، نه نقص فاعل. اگر حاکمیت محقق نشود، نقص چیه؟ نقص قابله. مردم تن ندادن به این وجود، تن ندادن به ملک عظیم، مردم نرسیدن. اما آیا امام ملک عظیم در وجود او محقق نشده؟ چرا؟ در وجود او محقق شده، فعل او به خاطر پایین نیست،
فعل او برای در حقیقت عروج بالاتره، اما مردم هم به تبع او بالا میرن، مردم هم به تبع او بالا. حالا اگه مردم نرفتن، او رفته، او فعلش محقق شده است. اگر مردم تن ندادن، چیزی از وجود او کاسته نشده، گرد و غباری به دامن او ننشسته. اما در این حال چیه؟ مردم محروم شدن، مردم خودشون رو محروم کردن. حالا تعبیر رو ببینید که میفرماید که همه اینها ذروه امسنام و مفتاح و باب اشیا و رضای رحمان تعالی اطاعت الامام بعد معرفته. حالا این بعد معرفته، بعضی گفتن بعد معرفت الامام، طاعت بعد معرفت ما، بعضی گفتن از طاعت الامام بعد معرفت الله. یعنی اگر کسی خدا رو شناخت، طاعت الامام چی میشه؟ قطعی است، چون راه در حقیقت اون معرفت سوق میده به این طاعت، هیچ منافاتی هم نداره. طاعت لله بعد معرفت الله، طاعت للامام بعد معرفت الامام. اون تا معرفت البته چی هستش؟ تشکیکیه، چنانچه طاعت تشکیکیه. هر مرتبه معرفتی از امام مرتبه از طاعت رو میاره، دوباره طاعت مرتبه بالاتری از معرفت رو میاره. این تشکیکیه. بعد میفرماید که ان الله تبارک و تعالی یقول، تبارک و تعالی یقول من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. بعضی روایات که در مورد پیغمبر اکرم است میفرماید که خدای سبحان، این تعبیر روایات دسته ای روایات، من دلم میخواست بیارم دسته های روایات با تعبیرات مختلف، 8-9 تعبیرم هست که خدای سبحان ادب النبی او علی محبته ثم فبس الیه امرو، یا قومه علا ما ارا، در حقیقت او رو مطابق اونی که میخواست، یا میفرماید که ادب نبیه علا محبته، خدا پیغمبر رو بر محبت خودش تعدیب کرد، بر محبت یعنی شوقی تعدیب کرد، تربیت کرد بر اساس چی؟ بر اساس محبت خودش. ثم فبس الیه امرو، امر خودش رو واگذار کرد به او. یعنی این تعدیب بر محبت اقتضای اون تفویض امر رو داشت. تفویضا نه خدا خودش واگذار کرد، یعنی سپرد به این خودش کشید کنار دیگه. فبزه یعنی متقومن نسبت به نبی و قیومن نسبت به چی؟ نسبت به خدا، که خدای سبحان این امر رو، ابلاغش رو، ارسالش رو، بیانش رو، تحققش رو به عهده کی گذاشت؟ به عهده نبی قرار داد. فبز الیه امرو، که این یه بیان عالی است که هر جا میخواد نفوذ امر باشد، موید از مرتبه تأدیب علی محبت نشأت گرفته باشد. مراتب تأدیب علی محبت یعنی طاعت، مراتب تأدیب علی محبت یعنی طاعت، طاعت محبانه با محبت، حبی، طاعت حبی، حرکت حبی. هر چقدر این حرکت حبی شدیدتر باشد، تفویض امر ساده به او قوی تر است. از یک مؤمن ساده که طاعت الهی رو پیش گرفته و این طاعت خودش امر معروف و نهی از منکر رو برای او لازم کرده که میتواند ابلاغ امر الهی بکند و نهی از منکری بکند که میخواد نظام عالم رو به هم بریزد، حتی در وجود فرد، این ادبه علی محبت فوز الهی امر رو به همین مقدار. لذا همه ما امر معروف نهی از منکر برای اون واجبه، اما وقتی میرسه به پیغمبر اکرم و حضرات معصومین، تبشیر و تنذیر و همچنین در حقیقت ایصال علت مطلوب کاملا بر عهده اوناست. اون دیگه کامله، دیگه فقط در حد مورد و جزئی نیست، در حد اون مرتبه محبت اونها و تعدیب اونهاست. این نگاه که ملک عظیم به حالات و روایت هم میفرماید، میاریم شبه روایت شد که ملک عظیم از این نشأت گرفته. حالا این ملک عظیم، این اگر زحمت شو کرد مثلا یه قرآن به ما برسن، من ببخشید یه قرآن از اونجا ما برسن اگه زحمتتون نباشه، که آیه رو از قرآن بخونیم. آوردن است که آیه دست شما درد نکنه، چون اینجا آیه رو آورده ولی تتمه آیه است، ما هم که حفظ نداریم. خیلی ببخش، بزرگ جواری کردید، انشاءالله که با قرآن محجور باشه. بله، 54 نساء. و در اینجا میفرماید که در آیه 54 سوره نساء میفرماید که بله 54 قبلش دارد که اینها در رابطه با جریان یهود است، که جریان یهود رو مطرح میکند که اینها جریاناتی که داشتن تو قرآن از آیه حدود 40 تا حدود 140 تو سوره بقره و بعضی سوره های دیگه یکسر جریان یهود رو داره مطرح میکند. اینجا باید میگه اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فإذن لا، اگر اینها بهشون از ملک چیزی داده بشه، لا یعطون الناس نقیرا، به هیچ کسی چیزی از این ملک نخواهند داد. ام یحسدون الناس، اینها در حقیقت یهود آیا اینها حسد می‌ورزند؟ الا ما یحسدون چی را؟ ناس را. این ناس داره میگه که مقصود الناس که الا ما آتاهم الله من فضله، چون اونها رو خدای تبارک و تعالی از فضلش داده. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما، خدا به اونها کتاب و حکمت داده و ملک عظیم رو داده است. در این آیه شریفه که در اینجا میفرماید که آیه 54 است که آتیناهم من آتاهم الله من فضله، فقط آتینا آل ابراهیم، داره به یهود خطاب میکند. خود یهود از آل ابراهیم هستن یا نیستن؟ خودشون از آل ابراهیم میدونن دیگه. علامه استفاده میکنن در اینجا با قرائن مختلف که من فقط حالا همین رو عرض میکنم که اونجا استفاده میشود که این آل ابراهیم قطعا داره در مقابل اون یهود داره حرف میزنه. یا باید هم آل اسحاق و آل اسماعیل هر دو داخل باشن، یا فقط آل اسماعیل رو شامل میشود. اینجا رغم انف اونهاست که آل ابراهیم رو داره از اونها در قصد سلب میکند، داره اونها رو مؤاخذه میکند که در مقابلی که شما ادعای ملک میکنید ما ملک رو به آل ابراهیم دادیم. دقت کردید؟ حالا اونجا بیانش رو داره که آتاهم الله من فضله، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب. خدا میفرماید ملک عظیم. وقتی خدا میفرماید ملک عظیم، چقدر باید این سلطه و قدرت باید شدید باشد که در منظر الهی تعبیر به چی بشود؟ ملک عظیم بشود. این یه نکته. نکته دوم این است که خدای سبحان برای سیطره و سلطه دنیایی ارزشی قائل نیست، مگر این که تو راستای در حقیقت نظام آخرتی قرار بگیرد، و الا برای سلطه عالم دنیا پشیزی ارزش قائل نیست. فرعون رو با همه اون دبده و کمکبش، نمرود رو با همه اون دبده بکنن، اون در حقیقت دیگه این تقا این چیزی نیست به خاطر که تحقیرش بکنه فرعون رو. به چقدر خدا بلده برای که فرعون تحقیر بکنه لشکر نمیفرسته سراغ فرعون، یه نفر میفرسته میگه تو برو بگو به موسی اذهب الى فرعون که انهو تقا، بهش بگو که اگر ایمان بیاره به تو ما در حقیقت تضمین میکنیم حکومتش رو. بهش بگو یه نفری برو. این خیلی تحقیره برای یه نفر که این همه دبدبه و کبکبه داره، از این تحقیر دیگه بالاتر نمیشه. بعد اونم خندش گره گفت نگاه کنید ببینید این یک پوستینی به تنش کرده در حالی که نه خلخالی به پا دارد، نه دستبندی به دست دارد، نه پود در حقیقت به قول حالا ما شنلی به دوش دارد، یه پوستینی بر تن دارد، خودش هم خلاصه با این وضعیت آمده جلو همه در به من میگه ایمان اگر به ما به خدای من بیاری من خلاصه تضمین کنم. این تحقیر اون ملک در حقیقت چی بود؟ دنیا بود. هیچ چیزی نداره در نظر خدا، چون اینها موسای کلیمه است. باور دارد که اراده اینها در دست اراده و الا به طریق عادی ما باشیم عقل ما حکم میکنه که چی؟ اگه این کار رو کنی خودکشی. به یک کسی که سلطه مطلقه بره بهش بگه ایمان تو به من بیاری جلو همه اونها هم. بگه اگه ایمان بیاری وقت بعد من تضمین میکنم خب خودکشیه دیگه، میذاره میکشه دیگه. مگه اینجوری نیست؟ ابراهیم خلیله برو بت‌ها رو همه رو بشکن یه نفری، نمیگه بعد بعدم خلاصه جوری هم بود قرائن گذاشته بود که من بودم، جای پا گذاشته بود از اول که من بودم، گفته بود اگر من دستم برسه، بارها تو جمع بود اگر من دستم برسه اینا رو همه رو میشکنن همه رو بین میبرن، که تا تموم شکست گفتن این فتن یقال له ابراهیم. این در خب این نگاه نشون میده ملک دنیایی با همه دبدبه و کبکبش که برای فرعون و نمرود عظیمترین هاش بوده رو نظام الهی ارزش قائل نیست. پشیزی رو در حقیقت در مقابل اراده حق چی نمیدونه، نافذ نمیدونه. لذا اصلا ببینید تعبیرات اینا جالبه. به فرعون جوری میکند که فرعون بفهمد موسی میخواد به دنیا بیاد. خب نمیشد مگه موسی یواشه که به دنیا بیاد؟ میشد، اما عمدن جوری میکند منجمین فرعون چیکار بکنن؟ بگن فرعون یک کسی میخواد به دنیا بیاد تخت تاج تو رو ابین ببرد که فرعون هم بسیج کند تمام قواشو برای اینکه چی بشه این به دنیا نیاد. اقلا میگن 25000 کودک رو کشته، اقلا 25000 کودک، ولی بعد به دنیا میاد روش میکنه واسه که نشون تحقیرش بکنه، تحقیرش بده. یعنی اینا تو نظام الهی نشون میده که تمام قدرت های عالم اگر با یوسف سلام الله علیه که حالا قصه شو در زمین هر چی تدبیر میکنن از این طرف او هم سبب رشدش میشه، سبب مطرح شدنش میشه. این منظر الهیه، این نگاهه، این ملکی که خدا دارد این است که ملک عظیم است که متصل به اراده رب است. خب داشتیم این رو عرض میکردیم در بیان روایت شریف که میفرماید که اگر علم و قدرت تو نظام معرفتی بالا برند، علم و قدرت متحدند. یعنی اگر قدرتی است فرع علم است، که اینجا تعبیر چی هستش؟ اطاعت للامام بعد معرفته، طاعت بعد معرفت، یعنی اطاعت از او بعد از معرفت نسبت به او. علم و قدرت تو نظام الهی، تو نظام معرفتی ما وقتی بالا میرن عین هم دیگه میشن، هرچی پایین میان جدای از هم میشن. میشه جای علم باشد قدرت نباشد تو عالم دنیا، میشود قدرت باشد ولی علم نباشد. اما تو نظام الهی علم و قدرت کنار هم دیگه و با همن و معنیشون، لذا علم و قدرت حیات رو میسازد. اسم حیات حی در حقیقت چی شده؟ حی از علم و قدرت، یعنی چیزی که حیات دارد مظهر علم و قدرت است. هر چقدر اون وقت علم و قدرت شدیدتر باشد حیات چی میشه؟ شدت پیدا میکنن. لذا حقیقت حیات محض میشه علم و قدرت محض که خود خدای سبحان است. اینجا هم داره همین رو اشاره میکنه که اون علم در حقیقت به اشیا رو اگر میخوای، باب الاشیا، باب اشیا یعنی علم به اشیا، علم اشیا و عین قدرت بر اشیا است. یعنی اگر کسی تو نظام ملکوتی رابطه پیدا کرد، علم و اشیا عین قدرت بر اشیا است. موسی کریم که بر فرعون وارد می شود، در و دیوار عالم وجود مطیعش هست. یعنی همونجا خود شخص فرعون و تمام عالم وجود مطیع در قصی هستن موسی کریم هست. هرچند در نظام تشریع انسان تخلف می تواند بکند، اما تو نظام تکوین همه عالم وجود چی هست؟ مطیعش بودن. یعنی اگر فرعون میخواست دست دراز بکنه اونجا غلط زیادی بکنه، همونجا در حقیقت به امر الهی اذن داشت موسی، چنانچه دفعه بعد که رفت اونجا عصاشو برد و اون عصا شد اژدها و او ترسید. دهانی که باز کرد تمام وجود او رو میخواست ببلعد، ترسید، بعد خلاصه مهلت خواست و بعد برای ما گفت این سحر است. اگر اونجا این کار تمام میشد به عنوان سحر تمام میشد، اما موسی کلیم اونجا فرصت داشت چون نظام علم است. نظام حالا حساب کنید که این ملک عظیم که در دورانهای مختلف به عنوان یه حقیقت فاعلی از جانب انبیا و اولیا اوسیا مطرح بوده، در زمان ظهور میخواد چی بشه؟ قابل هم به مرتبه‌ای برسد که سیطره این محقق شود. حالا ملک عظیم در آخرت با این نگاه در زمان ظهور ببینید با این نگاه چه حقیقتی میشود ملک عظیم. یعنی از اون طرف اراده الهیه و ابلاغ او و بیان او، از این طرف اطاعت محض. یعنی عالم میشود، تمام عالم میشود عصمت محض. همونجور که عالم تکوین عصمت دارد تو نظام تکوین، تو نظام تشریع هم چی میشه؟ ظهور، دوران استقرار و حکومت حضرت، یعنی که دیگه اونجا دارد که اقامه حاکمیت توحید و مخالفتی دیگه محقق نمیشه. مخالف یعنی شیطان سربریده میشه. سربریده شدن شیطان معناش چی میشه؟ یعنی مخالفتی نسبت به حضرت حق و اطاعت او صورت. اونجاست که ملک عظیم خودش رو مینمایاند. در نظام حضرات معصومین همه فاعلیت ملک عظیم بود، اما قابل تا قابل نباشه این ظهور پیدا نمی کنن. قابلیت نسبت به امت بوده، نسبت به مردم بوده، لذا این قابلیت تا اون روز ظهور مطلق پیدا نکرده. میخواد جوری بشود که عالم به غیر از توحید توش حاکم نباشد. اگر اینجوری شد، اطاعت محض تو عالم محقق شد، اون وقت این میشه تعبیر ملک عظیمی که خدا در قرآن فرمود که آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم چی؟ ملکن عظیم، ملک عظیم رو داد. این ملک عظیم تحققش در چی میشه؟ در زمان ظهور میشود که اونجا سیطره مطلق در اطاعت میشود. پس اگر ملک است یعنی اطاعت چی؟ اطاعت حرکت حبی با محبت. یعنی همه میفهمن که اگر میخوان العبودیت جوهرتون کنها ربوبیت. حالا ببینید روایت دیگری که در اینجا آمده، میفرماید که در روایت از امام باقر علیه السلام، فی قول الله عز و جل و آتیناهم ملکن عظیما قال اطاعت المفروزه. ظاهرش این است که طاعت انسان بندگیه، طاعت بندگیه، اما میفرماید ملک عظیم طاعت مفروزه است. این ملک عظیم دو وجه دارد. یه وجه به امام دارد از جانب این که به همه مفروضه برایشون که مطیع باشن. این ملک عظیم است نسبت به امام به این عنوان. ملک عظیم است نسبت به همونی هم که طاعت میکنن. چرا؟ چون باب اشیار و ورود به عالم و همه زنام سنام و ذره هستی رو با چی داره طی میکنن؟ با طاعت. پس همون کسی هم که داره اطاعت میکنن داره میرسه به چی؟ به ملک عظیم. تعبیری که در روایت آمده که العبودیت و جوهرتون کنها اچی؟ الربوبیت. عبودیت حقیقتیست که جوهره او، حقیقت او ربوبیت. ربوبیت یعنی چی؟ یعنی رب میشم، خدا میشم؟ نه. تعبیر رو ببینید در یه روایت زیبایی همین مسئله رو مطرح میکنه. یک کسی میاد خدمت حضرت عرض میکند که نسبت میدن به شما که مردم رو شما به صلاح عبد خودتون میدونید و بنده خودتون میدونید. حضرت خیلی ناراحت میشه اونجا. میفرماید که بله. این تو همین بابست انشاءالله حالا. بله اینجا دارد در روایت دارد که اسحاق ابن موسی ابن عیسی العباسی فقال یا اسحاق میگه کنت قائما علی رأس رضا علیه السلام به خراسان و عنده عدتون من بنی هاشم پیش امام رضا علیه السلام بودیم. اون مسقط الرأس که امام رضا علیه السلام اونجا به اصطلاح فرود آمده بود و در بین اینا این بود و این بود. فقال یا اسحاق بلغنی ان حضرت میفرما امام رضا خودش ابتداء بلغنی یا اسحاق بلغنی ان الناس یقولون انا نزعم ان الناس عبید لنا. مردم فکر میکنن که نرم کنن از ما که بندگان ما هستن. لا و قرابتین رسول الله ما قلت و قد تو من هرگز این حرف رو نزدن که مردم عبید ما هستن. ما این رو تا رو نگفتیم. ولا سمیت و من احد من آبائی که قاله او کسی از پدران ما همین رو نگفته. ولا بلغنی ان احد من آبائی قاله او ولکنی میگه لا سمعته من احد من آبای قاله و لا بلغنی اونا هم که ندیدیم ما با خودشون مستقیم بلغ از اونها به ما هم نرسیده. ولا بلغنی ان احد من آبای قاله و لا کنی اقول ان الناس عبید لنا فی الطاعه عبید لنا فی الطاعه موظفن به این که مطیع ما باشن. این موظف بودن به مطیع بودن یعنی کسی که امام میشود لازمه امام بودن وجوب اطاعت است. دو طرفیه. یه امر ذات اضافه است که اگر اون طرف شد امام جعل کرد خدا او رو به عنوان امام جعل میکند برای مردم هم وجوب اطاعت را. عبیدون لناف طاعت در اطاعت منتها این حالا تعبیره در قدر اگر عبیدون لناف طاعت مردم بنده اینها بودن عظیمتر بود یا بند مردم موظفن مطیع باشن. اگر من مثلا یک کسی مثلا فرض بود فرضی به الان نظام عبید و اما بود الان یک کسی رو من خریدم عبد من بود درسته؟ این عبد من از من اطاعت میکرد اما دلشم با من نبود مجبور بود اطاعت بکنه درسته؟ این صدق میکرد عبودیت صدق میکرد بندگی رقیقیت صدق میکرد. اما اگر این با تمام وجودش یافت که اگر مطیع من باشد به تمام اون کمالات و سعادتی که برای او متوقع است میرسد. کدومی که از این دوتا عظیم تر است در عبودیت و اطاعت و شوق به در قدر بندگی و به صلاح طاعت کدوم بالاتره؟ دقت کردید اینجا از این فرق الناس و عبید لنا فی طاعت اینها موظفن به این در طاعت در بند در اطاعت کردنی که ما میگیم. خب این حقیقت چرا ما بعد مطرح کنیم؟ چرا بگیم عبیدون در حقیقت که بعد بگیم بندگان اونها هستن و بعدم آثار منفی داشته باشه؟ عبیدون لنافتا بالاتر از اونه، عظیمتر از اونه، اما محضور او رو ندارد. ببین امام میتواند بیان رو جوری بکند که حرف عظیمتر رو زدی. هرچی ما در عبیدون لنافتا بگیم کم گفتیم. هر چی بیان بکنیم که این عبیدون لناف طاعه خدا گفته باید عبید باشن، نه اینکه ما میگیم عبیدن خدا فرموده فرزت طاعه از جانب خدا فرزن لا طاعه. این میگه موال لناف الدین فلیبلغ شاهد و الغائب. هر کی اینجا در محضرش الان در محضر ما هست میشنوه به اون کسی که در حقیقت غائب هم هست این رو برساند. که این روایت شریف هم همین بیان اینو داشت که در طاعت مد. خب بعض ما در این بودش که ملک عظیم ملکی است که در حقیقت تعبیر ملک عظیم این است که این حقیقت ملک عظیم ورای حاکمیت ظاهری است. یه حقیقتی است که تمام بند بند نظام وجودی این که معرفتش و طاعتش میشه رو فرا میگیرد. حالا ببینید تو تعبیر بله تو طاعت متفرع بر معرفت دیگه، لذا داشت در اون روایت اول که چی بود بعد معرفت هم که در واقع تعبیر روایت این بودش، در تعبیر روایت اول که اطاعت للامام بعد معرفته، یعنی اگر میخواد مطیع امام باشد حتما باید به همین مقدار بشناسد دیگه، طاعت محض وقت میشه شناخته محض.
ملک عظیم اون طاعت یا اون معرفته؟
ملک عظیم طاعته که این طاعت نسبت به امام، این اطاعت از جانب این شخص نسبت به امام میشه اون حضور امام در تار و پود وجود این، وقتی خودش عین معرفته، چون طاعت بدون معرفت امکان پذیر نیست. معرفتی که با طاعت همراه باشه ظهور در ظهور ملک عظیم، ملک عظیم میگه ملک عظیم یعنی ظهور، ملک عظیم وقتی که شد یعنی طاعت، چون معرفت ظهور نداره. دقت میکنی؟ اگر میخواد ملک عظیم ظهور پیدا بکنه در نظام چی خودشو نشون میده؟ در نظام طاعت. لذا تو این ملک عظیم این است که وقتی تو زمان ظهور انسان وارد میشود غیر از اراده امام زمان چیزی در اونجا آدم نمیبیند. خیلی عظیمه این، این تصور این که هر جا شما دست بزنید هر فعلی داره محقق میشه امر اوست، اطاعت امر دیگه، همه جا رو اطاعت هم فرا گرفته، هر جا نگاه بکنید هر جا ورود پیدا بکنید امر اوست. لذا هیچ کسی به غیر از با امام در اون روز مشهور با چیز دیگری نیست، بقیه همه فنای فعلی و صفتی دارن در فعل و صفت امام، چیزی نه، چون همه اراده هاشون تابع چی شده؟ تابع یعنی فقط یه اراده است که ظاهر است که اراده امام است، یه در حقیقت فعل است که ظهور دارد. لذا هر کسی هر جای عالم قرار داره با فعل امام مشهوره، با صفت امام مشهوره. سخاوت امام در همه جا هم این جور است، یعنی هم صفاتش این گونه است، این ملک عظیم است. نه الان اینجوری نیست، الان فاعلی فعالیتو دارد اما قابل ها اینجور اطاعت محض نشده تو عالم. اوحدی این کار رو میکنن، فرد این کار رو میکنن، یه کسی به این میرسد اما در فرد است و افراد. تو نظام تکوین رو نه، این تو ملک عظیم تو نظام ظاهر داریم میگیم ظهور پیدا میکنن آتینا ما، که این ملک عظیم میخواد ظهور پیدا بکنن و الا همه حضرات محض، یعنی هر کسی تکوینن این کمال رو رشد رو پیدا بکنن به این درجه ولایت برسد عالم تابعشه، منتها این ظهوری ندارد الا در نظام تشریع، چون انسان کامل دست به عالم نمیزند، اراده الهی رو نظام احسن میبیند در عالم تغییر نمیده، اما تو نظام تشریع همه چی تسلیم میشود، یعنی اونی که تو کل نظام عالم همیشه، حتی تو کشتی نوح بعد از اینکه فقط یه عده سوار شدن که مؤمن بودن از همون کشتی نوح مخالفت شروع شد، همون درون کشتی، یعنی ملک عظیم تو کشتی محقق نشد که همه تابع نوح باشن، با اینکه داره اینا نجات پیدا میکنن، با اینکه بعد از مراتبی از ابتلا بوده که اینا مخلصین اون دوره بودن، اما از همونجا چی شد؟ از همون تو کشتی که بقایی که نقل میکنن از همونجا اختلاف شروع شد، از همونجا تخالف شروع شد، نشون میداد که این ملک عظیم نیست. اما در جایی که او اراده میکند و نافذ است و تمام در حقیقت همه هستی، چه تکوین چه تشریع، چه تکوین چه تشریع، چون تشریع ظهور تکوین میشه دیگه در نظام انسان، همه اونها در حقیقت این اطاعت محقق میشود در اون روز. این نگاه اطاعت در اون روز و ملک عظیم، این حقیقت ملک عظیم است که مراتبی از او در بعضی از مواقع ظهور کرده، مثلا خود سلطنت و به اصطلاح حاکمیت پیغمبر مرتبه ای از ملک عظیم. اما تو حاکمیت پیغمبر آیا تخلف بود یا نبود؟ تو حاکمت امیرالمومنین تخلف بود یا نبود؟ خب این ملک عظیم تو این مرتبه ظهور کرده بود، نسبت به بعضی ظهور کرده بود که مطلق نبود. در زمان ظهور میخواد ملک عظیم ظهور مطلق بشود، یعنی دیگه تخطی در زمان استقرار حاکمت حضرت، تخطی دیگه در کار نیست، دیگه در اون دوره تخطی در کار نیست. اگر قبلش تخطی هست او هنوز استقرار حکومت حضرت نیست. عرض کردم دیگه اون در حقیقت تخطی نیست، حالا اون بیانش رو بیان دارد که آیا شهادت است، چون دو نقل است که بعضی نقل این است که شهادت است، بعضی نقل این است که نه از دنیا رفتن و تحویل دادن است. حالا او الان وارد اون باب نمیشیم، اما این که در اون دوره تخطی امکان پذیر نیست. اگر کسی تخطی میکند خیلی مخفی و در خفا و دور از چشم همه تو خلوت خانه های در حقیقت نهانی است که هیچ ظهوری ندارد و منافاتی با ملک عظیم پیدا نمیکند، بعضی نقل ای رو گواهی میده. اما یه بحث دیگری که این در حقیقت ملک عظیم رو عظیم تر میکند و نشان عظمتش از این است، این روایت شریفی که الان عرض میکنیم ذیل همین آیه شریفه، باز روایتی از امام صادق علیه السلام هشام ابن حکم نقل میکند که سوال کردم از حضرت که ما ذالک الملک العظیم، این ملک عظیم چیست؟ قال فرض الطاعه، اون در حقیقت واجب شدن طاعت است، و من ذالک، از همین فرض طاعت است، طاعت و جهنم لهم یوم القیامه یا بشام. یعنی ملک عظیم پا کجا کشیده می شود؟ از این جایی که فرض طاعت هست، فرض طاعت می کشاند به این که جهنم هم مطیع اوناست. وقت مطیع اونها بودن یعنی چی؟ جهنم مطیع اوناست یعنی چی؟ یعنی وقتی که هر کی مخالفت با این در مقابل ملک عظیم قرار بگیرد، درسته؟ جایگاهش اونجاست. یعنی هر کسی تخطی بکند از این ملک، نه فقط منحصر به دور ظهور است، میگه این ظهور ملک عظیم در آخرت هم هست که اونجا تازه معلوم میشود فرض و طاعه که در دنیا بود چرا ملک عظیم است. چون جهنم میشه خلود در نار، یعنی این عقاب خلودی در نار که دور بودن از طاعت ظهور حقیقت ملک عظیم است. خلود در بهشت مظهری از ملک عظیم است، خلود در نار مظهر دیگری از ملک عظیم است. این تعبیر که حاکمیت ملک عظیم مرتبه بالاترش، یه مرتبهش تو دنیا ظهور پیدا می‌کنه در دوره ظهور که همه چی مطیع حضرت است، درسته؟ این مطیع بودن تو برزخ و رجعت به گونه خودش نشون میده و در دوران قیامت به دو به طور دیگری که از جملهش مطیع بودن بهشت و جهنم است نسبت به حضرت. چون بهشت مطیع بودنش معلومه در فرض طاعت، اما اینجا چرا اظهار جهنم؟ چون جهنم تأسیس تعبیس، میگه اون هم مطیع است در همین تأسیس و تعبیش. لذا میفرماید که و من ذالک طاعت و جهنم لهم، برای در حقیقت همون صاحب ملک عظیم، صاحبان ملک عظیم، یوم القیامت یا قشام، اون روز اینا هم چی هستن؟ یعنی ملک عظیم دایرش از دنیا کشیده میشود تا کجا ادامه دارد؟ تمام شدنی نیست. لذا هر طاعتی که در دنیا محقق میشه تا کجا کشیده شده؟ این طاعت تا قیامت کشیده شده است، گسسته نیست. هر اطاعتی داره انسان رو یا وارد بهشت میکند یا داره در حقیقت معصیتی وارد جهنم میکند، درسته یا نه؟ همین الان این طاعت، لذا همین الان ملک عظیم در دنیا دوری از نار است و طاعت نار است نسبت به اونها. اینم یه بحث در حقیقت تعبیر زیبایی است که فرمودن که هشام پرسید. خب چون هشام خودش فرد عظیمی است، جواب دهنده هم که امام صادق باشه نسبت به این شخص جواب رو خیلی چی داده، نظیر این روایت کمه اینجوری که هشام در حقیقت سوال کرده و حضرت جواب هشام رو داره میده که قال فرض الطاعه و من ذلک، این تتمه اضافیش، این لدینا مزیدش، همون فرض طاعت در خیلی روایات اومده. اما و من ذلک، این فرض طاعت فکر نکنی فقط در دنیاست، و من ذلک طاعت و جهنم لهم یوم القیامه یا هشام، هشام ابن حکم، که این راوی راوی بزرگی است که اینم در حقیقت بحث در حقیقت ما بله
مراتب
مرکزی مراتب هم که باید مراتب داره، بله
اون طاعتی که موسی نسبت به خضر داره، بگیم اینجا ملک عظیم هنوز محقق نشده براش،
مراتب دیگه، ببینید مراتبه، یعنی اونجا ظهوره، اگر خضر رو گفتیم حالا چند بار که ظهور عالم امر باشد برای موسی، ظهور عالم امر باشد برای موسی، دقت میکنید؟ یعنی داره تو نظام تمثلی بر موسی نظام بالاتر تعلیمش میده، موسی رو بره بالاتر، ملک عظیم موسی است، اما داره براش نسبت اون جنبه یلل امری موسی است، جنبه یلل امری موساست یا یلل ربی موساست که داره روش میکنه. اون تو نظام ملک عظیمی که سیطره و تفویض در قطع اون طاعت بوده چی هستش؟ اون نیست نسبت به مردم که وارد شده.
اون جنبه های یلل ربی هم یا یلل خلقی یا امت خاتمه و بگیم تو ظهور باید مردم این موقفت رو
بگیرن. خب اون مربوط به دوران ظهوره دیگه، یعنی اینجور نیستش که اون جنبه یلل ربی انبیا برای همه یلل خلقی به این راحتی بشه، به این سادگی نیست، دوران ظهور هم به این سادگی نیست. که جنبه یل ربی انبیا بشه چی؟ اما جنبه یل ربی انبیا که مختص به انبیا بود در دوران ظهور عمومیت پیدا میکنه، عمومیت پیدا میکنه، یعنی دعوت شدن امت ختمی به اون مرتبه. این مهم است، این هستش. در روایت دیگری میفرماید که به اصطلاح باز حدثنا محمد ابن حسین و یعقوب بن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمید عن عمر ابن عزینه عن برید الاجلی عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی، باز همین آیه شریفه که آتیناهم ملکاً عظیما. بعد حضرت میفرماید فجعلنا منهم الرسل و الانبیاء و الائمه، از این آل ابراهیم ما رسول و انبیا و ائمه قرار دادیم. فکیفه، میگه چطور اینها یقرون فی آل ابراهیم و ینکرون فی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.
میفرماید که چطور اینا اونو قبول میکنن، اینو انکار میکنن. در آل ابراهیم میگن ابی ندارد، اما در آل پیغمبر ختمی چی کار میکنن؟ میگه این که در قرآن آمده چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اگر ملک عظیم رو به اونها دادیم حتما به اینها هم دادیم، یعنی اینجا دیگه به طریق اولاست. بعد حضرت میفرماید که فما، سوال میکند سوال، قلت فما معنا قوله و آتیناهم ملکاً عظیما، قال الملك العظيم ان جعل فيهم ائمه من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصى الله فهو الملك العظيم. یعنی میزان و معیار، این گفتنش خیلی ساده است، اما این که میزان و معیار چی بشه؟ الهیت باشه. من اطاعهم اطاع الله، من عصاهم عصى الله. باید به چه مرتبه ای از کمال کسی رسیده باشه؟ به صورت مطلق، من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصى الله. اگر هرچی رو این فکر بکنیم که انسان تو نظام کمالی تا کجا امکان داره که مظهریت تمام کمالات الهی باشه، به طوری که من اطاعهم، همه عالم با همه اختلاف ها و به اصطلاح تفاوت ها که دارن، تو هر جایی با اطاعت اونها اطاعت خدا محقق بشه براش. یعنی این افراد چطور این جامعیت در وجودشون که تمام اختلاف سلیقه ها، تمام تفاوت استعداد ها، تمام در حقیقت مراتب کمالی که امکان پذیره که افراد مختلف تو مسائل مختلف و اسماء الهی مختلف کمالاتی براشون متوقع و امکان پذیره، هر کدوم ممکنه سیر در بعضی از اسماء الهی بکنن جلو برن، همه اینها چی میشه؟ همه اینها من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصى الله. این میزان مطلق بشود. ما عادت کردیم که این رو پذیرفتیم، چون پذیرفتیم عادت کردیم بهش که میگیم اینها میزان مطلقن، اما میزان مطلق بودن رو تصویر نداریم. یعنی چی؟ یعنی همه هستی با تمام اختلافاتش، با تمام استعدادها، با تمام توانایی‌هایی که داره، با تمام قدرت‌ها و قوت‌ها و عبادت‌ها و طاعت‌ها و همه اینها، میزانش میشه در حقیقت اینها میشن میزان که باید با او سنجیده بشه. پس این میزان چقدر مطلق است، چقدر قوی است، سیطره دارد که همه اینها تو اون دایره چی میشن؟ گنجانده میشن. این ظهورش در دوره به اصطلاح ظهور کامل میشود، همه میبینن این رو که همه استعدادها با اطاعت به کمالشون میرسن. ما امروز اطاعت میکنیم اما کمال رو نمیبینیم، اما به اون نتیجه. اون روز نه فقط انسان وقتی اطاعت میکند کمال خودش رو میبیند، کمالات دیگران رو هم که با اطاعت محقق شده میبیند. لذا همه استکاک در عالم از بین میره. ملک عظیم در اون جاییست که هیچ استعدادی ضایع نمیشود، هیچ توانایی در او چیه؟ صرف استکاک رفع موانع نمیشود. شیطان هم که سر بریده شده، مانع در قد بیرونی هم که از بین رفته، تمام استکاکات وجودی برای حرکت از بین میرود. حالا حساب کنید که اگر در اون دوره استکاکات وجودی از بین میرود، سرعت سیر چقدر میشه؟ سرعت کمال چقدر میشه؟ ما امروز بیش از 90 و چند درصد توانایی و استعدادمون صرف مقابله با چی میشه؟ استکاکات و موانع میشه. علتش هم این است که خود نوع اطاعتهای ما بسیارش هم دیگر رو دفع میکنن. اطاعتهای ما تازه اونجایی که عبادتهای ماست، الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساوی مساوی. ما محاسنمون یعنی اونجایی که خوبی هاست مساویه، بدیه اون جایی که بده ببین چیه، یعنی محاسنمون تو استکاکات و تو این رابطه ها وقتی بخوان نقادیش بکنن میگن همش ناقصه، همش بیچارگیه، همش بدبختیه، همش خلاصه شرک هست توش، همش شرک توش، استکاک توشه دیگه. در اونجا میخواد چی بشه؟ میخواد این نظام طاعت ظهوری پیدا بکنن که این ظهور بدون استکاک باشه، این توحید بدون استکاک باشد. اگر بدون استکاک بخوادیم پیدا بشه، سرعت سیر در کمالات چقدر عظیم میشه. اون وقت ملک عظیم یعنی حرکت دادن مردم و بردنشون به سمت کمال، که این با طاعت محقق میشه. اما طاعتی که استکاک در مقابلش نیست، طاعتی که استکاک در مقابلش نیست، تصور طاعتی که استقامت در مقابلش نباشه رو ما هنوز نمیتونیم بکنیم. این مثل مثالشه، مثال نیروی میمونه که تو بعد از فضای این جو کره زمین وقتی خارج میشه کمترین انرژی بیشترین حرکت رو ایجاد میکنه، چون استقامت کمه، چون استقامت کمه. اگر بخوایم یه مثال بزنیم، این مثاله که اگر از اینجا خارج شد، اصل نظام صرف انرژی ما برای این حرکت تو قبل از این خروج از جو، از جو خارج شد چی میشه؟ انرژی کمی میخواد، لذا ماهوارها انرژی زیادی نمیخوان برای موندن در اون به اصطلاح مداری که قرار دارن. اما تو تا قبل از این به اصطلاح از این، ما تو قبل از دوران ظهور تو دوران استکاکیم، تو درون جویم داریم حرکت میکنیم، لذا این حرکت ها عمدش صرف چی میشه؟ سمت مبارزه با استکاکا و رفع موانع میشود. ملک عظیم اون موقع، حالا حساب کنید، تصویر کنید، تصویر دیگه، تصویرش هم بالاخره برای انسان شوق‌آوره، شوقش اگر ایجاد بشه، خود این شوقش یه مرتبه از چیه؟ یه مرتبه از طلب ایجاد میکند. این طلب انتظار رو میاره، این انتظار تحققش رو میاره، چون هر چقدر شدت انتظار بیشتر بشه، شدت انتظار بیشتر بشه، اون اجابت قطعی تر میشه. ما خیلی منتظر نیستیم، چون شدت شوق نداریم، چون نمیفهمیم چی میخواد محقق بشه، چون نمیدونیم چی میخواد محقق بشه، معرفت به اون نداریم. اگر فهمیدیم که ملک عظیم یعنی حرکت بدون استکاک، حرکت با سرعتی که سرعت امام است به سمت کمالات، اگر این باور محقق شد، اون وقت انسان میفهمد چقدر به این محتاجه، چقدر به این مشتاقه، چقدر این رو میخواد و چقدر به این احتیاج داره. اون موقع نسبتش فقدان اون حالت براش مولمه، در داور زجه میزند، ناله دارد. اگر ما سوز نداریم، ناله نداریم، چون نمیدونیم چی داریم و دست میدیم، نمیدونیم چی در انتظار ماست و این در حقیقت جزء توانایی ماست و ما داریم از دست میدیم، چون این رو نمیدونیم. لذا معرفت به ملک عظیم و حقیقت ملک عظیم که طاعت مطلقه محقق میشود بدون موانع و بدون استکاک، اگر این باور محقق شد و سرعت سیری که با این محقق میشه، اون وقت میفهمیم ابدیتی که در انتظار انسانه با این ملک عظیم چه نسبتی پیدا میکنند، چقدر سرعت سیر محقق میشود. این نگاه اگر انسان بهش فکر بکنه، گاهی یادآوری بکنه برای خودش، این باعث میشه این نسبت به جریان ظهور حالت چی پیدا بکنه؟ اشتیاق. نسبت به او حالت انتظار. هرچی این شدت اشتیاق، یعنی تو دوره اجابت ظهور مربوط به این است که مردم طلبشون نسبت به این حقیقت بیشتر بشه و نسبت به این کمال و سعادت بیشتر شود. در جایی که مردم این حقیقت براشون کمالش بسیار براشون استعدادش و طلبش زیاد بشود، قطعا اجابت حق قطعی نیست. اگر تو نظام فرد این شدت پیدا کرد، اجابت تو نظام فرد محقق می شود. اجابت تو نظام فرد چی میشه؟ فرج شخصیه. اگر فرد این نسبت رو درش، این شدت شوق براش ایجاد شد، اجابت محقق می شود، منتها اجابت تو نظام فرج شخصیشه. بعد می بینی این شخص اعمالش تحت همون نگاه تو نظام وجودیش محقق، استکاکات وجودی نمی میره، چون این تابعیت محقق میشه تو وجودش. بله؟ چرا رفع موانع موضوعیت داره؟ مثل شیطان، سرپریده شدن شیطان، مثل در حقیقت تمام اون حیله هایی که در مکر هایی که در عالم هست. اما بله، هیچ مانعی ندارد که اینها امتحاناتشون رو میدن، امتحاناتشون رو میدن، ولی نبلوان نکن از این یعنی افراد صالحی که از این عبور میکنن، دقیق میکنی این رو امتحان دادن. چرا؟ چرا بخواهش کنن؟ عبور کردن. مثل این میمونه که مرتبه اول ایمان که بشه اسلام، کسی که از این مرتبه عبور کرد دیگه به کارش نمیاد؟ دائم باهاشه دیگه، درست اینو عبور کرده باهاش هست، یعنی تو وجودش این چی شده؟ تو وجودش محقق شده، یعنی آیه همراهشه دیگه، درسته؟ یعنی هر گاهی هم پیش بیاد این قالو انا لله و انا الیه راجعون تو لنبدون نکن، این در حقیقت به این مرتبه رسیده. اگر این نگاه تو رسالا ایجاد بشه، این تمام آیات محقق میشه. پس بیان ملک عظیم این است که ما نگاهمون به ملک عظیم این باشد که میخواییم ملک عظیم رو مشتاق بشیم بهش، بفهمیم چیه، چی میخواد محقق بشه، شوق پیدا کنیم نسبت به ظهور با ملک عظیم، که اگر این اشتیاق ایجاد شد و این حالت انتظار ایجاد شد، فرج شخصی اقل بشه. غیر از این که این تو اجتماع سرایت میکند، اگر این حالت طلب سرایت کرد، این میتواند در قدر دیگران را به همین مقدار به قدر کمتری ایجاد اشتیاق بکند. هر چقدر این اشتیاق شدیدتر بشود، تحقق او در وجود این فرد و اجتماع اثرگذاریش بیشتر میشود. این بفهمیم که چیه، باور بکنیم که چیه، مشتاق بشیم که چیه. این ملک عظیمی که البته بله عرض کردم، ببینید اون کسی که به اونجا میرسد از این سختی ها عبور کرده، عبور کرده، بله، اون که تو دوران فرج به دنیا میاد اون بعد بیان دارد، حالا اون رو بگذارید، اما کسی که به دوران فرج رسیده، دقت میکنید، اون کسی که به دوران فرج رسیده، یا مثال بزنید خود حضرات معصومین که با عصمت به دنیا میاد، کمالاتشون چگونه است؟ اولیایی که با یک مرتبه از کمال تو نظام خانوادگی به دنیا میان، کمالات مکتسبشون و حفظ اونها چگونه است؟ دقت بکنید، اون کسی هم که تو دوران فرج به دنیا میاد، حفظ این موطن خیلی سنگینه در این استحقاقات نیست دیگه، اونجا مثل اینجا نیستش که بگی اگر به اصطلاح انسان ذهنش هم خطوری درش ایجاد شد عیبی ندارد، مختفر است، اینجوری نیست، در اون نظام مطابق اون نظام اقاب می شود انسان، دقت کردید؟ یعنی یه خطور هم که بیاد این سقوط داره به دنبالش به همین نسبت، لذا حفظ اون موطن چیه؟ خیلی سخت داره، هر چقدر انسان تو رتبه بالاتری قرار می گیره چی میشه؟ حفظ اون موطن برای کمال بالاتر خیلی سخت در میشه دیگه، اونجا کسی که تو دامنه است یه موقع پاش بلغزه میفته، یه خورده دست باش درد میگیره، اما تو قله باشه چی میشه؟ تمام شده، با یک لغزش کوچیکی یه سنگ زیر پاش لغزنده باشد یا جای پاش ثابت و محکم نباشد، این در حقیقت چی شده؟ این دیگه از هستی ثابت شده، لذا اونجا بودن ساده نیست، فکر نکنیم احمز بودن مطابق اونجاست، هرچند استقاقات نیست، اما استقاقات نبودن انسان دو ظرفیتی است در وجودش، هم نفس اماره دارد هم نفس لوامه دارد، لذا از درون این تقاضاها هست، این خطور تمایلات طبیعی هنوز هست، دقت کردید؟ تمایلات طبیعی هست در این، اینها از درون هست، اما اینقدر مصدر قویه که اگر کسی دنبال حرکت باشد، این راه برای حرکت بازه بازه، راه برای منتها اگر کسی خواست تخطی بکنه امکان پذیر تخطی باید تو خفا، تو خفا امکان پذیره. خب اون مربوط به این است که اینها میگه یهود حسودی میکنند، این در حقیقت یحسدون الناس رو علام از همین استفاده میکنند، یهود حسودیشون نسبت در زمان پیغمبر به انبیاء خودشون نبود که داشتن، اونها حسادت نداشتن، به انبیاء اسماعیلی که پیغمبر از نسل اونها باشد حسادت میکردن، یحسدون الناس، اینها در حقیقت کار میکردن نسبت به اینها حسادت داشتن و اینجا رو بر نمیتافتن، لذا نمیخواستن زیر بارش برن، با اینکه میدونستن حقه ولی زیر بارش نمیخواستن، در حالی که خدا میفرماید ما این رو به آل ابراهیم دادیم، منتها چون رغم انف یهود است و حسادت یهود است، این آل ابراهیم نشون میده که آل ابراهیم قطعا آل اسماعیلن، اگر خواستیم عامش بکنیم آل اسحاق رو هم شامل میشوند، ولی قطعا آل در قد اسماعیل درونش هست، چون یهود نسبت به اونا حسادت میکردن، یهود دنبال این بودن که پیغمبر چی باشد؟ از آل اسحاق باشد پیغمبر ختمی، ولی وقتی دیدن که از آل اسحاق نیست حسادت میکردن، چون دیگه از اسبات نمیدیدن او رو، یهود خودشون رو اسبات میدونستن، اسبات یعنی فرزندان یوسف، فرزندان یعقوب، فرزندان یعقوب میدونستن، وقتی در از فرزندان یعقوب نیست از بنی اسماعیل حسادت میکردن، این حسادت اون مرتبه است،
حسد بر این مرتبه از نور فرد و ادراک این مرتبه است دیگه، در روایت سجده
هر ببینید مرتبه نهاییش رو در حقیقت اینا ادراک نمی‌کردن، اما همین نبوت رو که دیدن، خود اصل نبوت که از اینجا مبعوث شده، فهمیدن که این نبی است. همین مقدار که فهمیدن، یقین کردن این نبوت خودش از مظاهر ملک عظیمه دیگه. نبوت چون وجوب اطاعت نسبت به نبوت هم هست دیگه، نبوت که ملک عظیم بود، اینا فهمیدن که این ملک عظیم در اینجا قرار گرفت. هرچند نمیفهمیدن این چه مرتبه ای از نبوته، چه حقیقت عظیمی از ملک عظیمه، اما همین که فهمیدن براشون هم ثابت شد که این نبوت در اینجا قرار گرفته، نسبت به این نبوت حسادت داشتن که این ملک عظیم است.
در روایت شجره منهی اومده که دو تعبیر اومده، یکی حسد، یکی بله. همه در مقامات
اهل. اشکالی نداره، هر دوشم برمیگرده به حقیقت دیگه. حالا منتها حسد در اونجا قبل از خلاص خلقت زمینی آدم است، معنای همون نظام چی رو میده؟ تو بهشت رو میده، هنوز به زمین نیامده بوده، حبوط بعد از اون محقق شد به زمین آمد، چون داره که انی جائلان فی الارض خلیفه، تو ارض میخوام خلیفه، تا قبل از که به ارض بیاد همون خلیفه نبوده، لذا همون مراحل خلقته، هنوز جزء مراحل خلقته، یعنی در اونجا جزء مراحل خلقته، دقت بکنید تا به زمین رسید خلقت تام شد.
در حال حاضر
بله.
حسد به ملک عظیم در نسبت به حضرت حجت چه معنایی داره؟
خب همین که کسانی که نمیخوان زیر بار برن و خودشون رو صاحب ملک عظیم میخواستن بدونن، مثل الان معارضاتی که با انقلاب اسلامی میشه، این خیلیشون میدونن به حقه، اما چی دارن؟ معارضه دارن، اینو حسادته دیگه، حسادت با ملک عظیمه، تبعیت مردم رو نسبت به اونا و گسترش دین رو در عالم، این چی میبینن؟ اینا حسادت میکنن، یعنی میبینن نسبت به اونها مطیع نیستن، اما نسبت به اینها مطیع هستن و عشق دارن بهشون، این حسادت دیگه. الان یهود یحسدونه یا نه؟ نسبت به ایران یحسدونه، کاملا یحسدونه، چون میبینه شوق مردم به ایران با پول نیست، مردم کشورهای دیگه مشتاقن، اینا میدونن این رو، این یحسدونه ناس اینا، چون در حقیقت میبینن که این مرتبه ظهوری از ملک عظیم چی شده؟ داره محقق میشه. اگر انسان اینو دید، اینا همه خودش برای انسان قوت ایجاد میکنه که انشالله تو راستا این بکوشه. حالا بحث و اینها خیلی من نوشته بودم توی به اصطلاح نکاتش، ولی دیگه حالا خواستم همینقدر عمومی تر باشه. یه نکات دقیقی مرحوم مولا صدرا در ذیل این روایات دارد که بحثای خیلی زیبایی است، حالا اونا رو دیگه ازش میگذریم. تو خود همون شرح اصول کافی مرحوم مولا صدرا مباحثی رو آورده که در همین بحث ملک عظیم حرفای زیبایی زده، بله، و اینا رو دیگه حالا همین مقداری که بحث شدش دیگه ان شاء الله خدای سبحان، بله،
که این ملک عظیم الان بحثی شد که تو زمان حضرت این حکومت به حضرت میرسه و اطاعت نسبت به حضرت با شوقه،
منتها همه ملک عظیم هم علمیست، چون می‌خواستیم بحث اون تحت علمه، چون ملک عظیم بر اساس معرفت و علمه، لذا اونجا مردم نسبت به امام معرفت کامل پیدا میکنن و لذا مطیع امام میشن، چون بعد معرفت طاعت بعد معرفت بود دیگه، اونجا معرفت محقق میشه و چون معرفت محقق میشه طاعت هم چی میشه؟ طاعت کامل است، لذا ملک عظیم تحققش اون، لذا کسی که با اون مطلب معرفتی مطیع باشه، با اون مطلب معرفتی، غیر از کسی که غیر از اون مطلب معرفتی رو داره و مطیعه، ممکنه منم مطیع باشم نسبت به بعضی از عوامل، اما وقتی اون مطلب معرفتی محقق بشه و بعد انسان اطاعت بکنه، این ملک عظیم است، چون تمام اشتیاق و محبته، حرکت حبیه کامل است، یعنی با معرفته، مثل همین زیارت هایی که میگن اگر کسی مثلا زیارت کند امام را با معرفت، این به صلاح حق زیارت یا حق معرفت، اگر این همون مرتبه از ملک عظیم است که انسان اگر این معرفت محقق شد، طاعت و اشتیاق به طاعت شدت پیدا میکنه و لذا انسان دیگه تخلف امکان پذیر نیست وجودش، اگر این شدتش طاعت آمد و محبت آمد،
از یه طرفش کمال ماست تو نسبت با حضران، از یه طرف خدا میگه آتینا هم، یعنی یه امتیازی برای اینا داره،
از کردم دیگه با بله،
فضلی که اونها با این رابطه پیدا میکنن، چیزی که قبلا نبوده دیگه، ملک عظیم خود از دوره ظهور تام،
نه آتینا هم دادی میشان ملک عظیم رو دادیم، اینا رو در حقیقت به اینها ملک عظیم دادیم، نه ظهورش نسبت به بقیه است، نسبت قابل نقص دارد، قابل نقص دارد،
من دوباره اون عظمتش میگم،
میخوام ما اصلا اون عظمتش در این است که عالم و هستی یک پارچه میشه، وقت این سنت الهی است که باید ملک عظیم محقق شود و ظهور پیدا کنه، اما ملک عظیم آیا اگه محقق شد در وجود امام تأثیر بالاتر میذاره، یعنی امام بالاتر میبره؟ میگه نه، اون همه امامات تو این چی بودن؟ مشترک بودن.
هستش که همه بشن دست و پای او، این میشه عظمت او.
اشکالی نداره، نه عظمت او نمیشه. مثل این مونه که روح شما اگر خیلی قوی باشه، حالا دست و پای شما علیلم نعوذ بالله باشه، افتاده باشه گوشه گیم، در عظمت او نقص ایجاد میکنند؟
ظهور نه، ظهور کمال هم کمال دیگه.
مثل عرض برسونم یا نه؟
ظهور کمال ندارم، کمالو دارم ولی ظهور ندارم.
ظهور در مرتبه جسم ندارم، ولی ظهور در مرتبه نفس و روح دارم و اصل اون است در اونجا. لذا همه حضرات معصومین هر چند دست و پاشون اطاعت نکنن، یعنی افراد، در مرتبه کمالی اونها تأثیر نمیذاره، اونها رو پایین نمیکشه. اما اگر اینا اطاعت کردن، اینا بالا میرن. جسد چی میشه؟ ترقون پیدا میکنند، جسد بالا میرود، اینها بالا میرن، اینها اوج پیدا میکنند. لذا حقیقت ملک عظیم اونجایی است که همه عالم خاک میشه نور، همه عالم خاک میشه چی؟ نور. اگر عالم خاک در خاک بودن موند، غباری به نوریت اونها میرسه؟ نه، گرد و غباری جلوی نور اونها رو برای اونها ایجاد، نه، نور اونها محفوظه. اما این نور قابلیت داشت، فاعلیت داشت، کشش داشت، همه عالم خاک رو بکنه نور، درسته؟ این خاک تن نداد، چیزی به اون نمیشیند، این ضرر کرده. در زمان ظهور همه خاک میشود نور. اشرقت الارض به نورکم، در اون روز اشرقت الارض به نورکم. این ارض یعنی خاک، عالم خاک که یکیش میشن انسان ها. به نورکم اشرقت الارض به نورکم، در اون روز به نور شما همه چی میشه؟ اشراق پیدا میکنه و نورانی میشود. مظهر ملک عظیم این اشراق خاک، نور شدن همه خاک هست، مجرد شدن همه عالم هست، که همه عالم چی میشه؟ مجرد میشه. این عظمت دیگه، این عظمت ظهور پیدا میکنه.
نور محمدیه.
بعد دیگه بعد دیگه بس. علیکم و رحمت الله و برکاته. زود آقای صالحی رو باید قطعش بکنیم، نخواد هی بکشه ببره خلاصه به مراتب بالا، ما هم اهلش نیستیم، میگیم زود قطعش بکنیم به اونجا بالا نکشه. نمیدونم کسی هست امشب چیزی خلاصه مدحی ثنایی داریم یا نداریم؟ آقای ترحمی بله نیوردیم. انشالله خدای سبحان هممون رو تحت رحمت، رحمتا للعالمین، در دنیا و آخرت قرار بدهد. خدای سبحان همه معصیت های ما رو که مانع از شدت شوق به این مرتبه ملک عظیم است، این موانع رو از وجود ما پاک بگردانه. خدای سبحان این نظام اسلامی را که ظهوری از اون ملک عظیم رو میخواست ارائه بده، تمام موانع داخلی و خارجی رو از این مرتبه از ظهور ملک عظیم انشاءالله برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب رو در پناه عزت خودش و اون ملوکیت خودش روز به روز عزت و قدرت و شوکت و نفوذ کلمه عطا بفرماید. شهدای ما رو عزیز و عزیزتر بگرداند. حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو از افعال و رفتار و گفتار ما و زندگی ما راضی بگرداند. زندگی ما رو و موت ما رو زندگی و مرگ آل محمد قرار بدهد. انشاءالله خدای سبحان در دنیا و آخرت ما رو تحت ولایت اون بزرگوارا قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام
علیکم. دیدم هم روایت معروف لولاک مخلق تلفت، عبارت های قبلیش که بعد از اینی که خداوند نور پیغمبر رو خلق فرمودن، واقفاً بین ید الله، بین ید الله سبحانه و ینظر و یقول یا عبدی انت المراد و المرید. این چه معناست؟ خیلی عبارت عجیب، انت المراد و المرید.
اگر بگید که انت الحبیب چی معنا میکنید؟ اگر بگید یحبونه و یحبهم و یحبونه چه معنا میکنید؟ چه معنا میکنید؟ یحبهم و یحبونه. اینا خدا رو دوست دارن، خدا اینا رو دوست دارد. دوست داشتن خدا اون وقت در حقیقت دست شما درد نکنه، دستتون درد نکنه، خیلی دست شما درد نکنه. اونجا در حقیقت مرید و مرادم هم نمیشه،
بیشتر بیزد نیاز از این بالاتر
دیگه نکن. امیر المومن علیه السلام میگه اومد جلسه بود که انال اول، انال آخر، انال ظاهر، انال باطن، پلان شدن یه سری جلسه پاش بود در ببندید نسرید برکزی. و در رو بستم بس که انال اول ایمانم انال آخر مثلا این فکر شروع کرد قید آورد. دید کشش تو اون مرتبه نیست، تجلی رو کرد در زمان ظهور دارد که حضرت میاد کتابی رو که مهر دارد سلام علیکم رحمت الله یا الله شما خود مأموریت حضرت باز میکنه ابلاغ میکنه، تا ابلاغ میکنه یجفلون ان کما در حد یجفل الغنم، در حد میگه فراخه میشه گرگ گلدهی که گرگ بزنه بهش، همه از هر طرفی فرار میکنن، میگه مردم اینجوری از حضرت دور میشن. بعد خلاصه دارد که حضرت شروع میکنه به گفتار دیگری بر میگردن، لذا بعضی کلمات از اون کلمات است که نمیشه خیلی بازش کرد و الا چی میشه؟ اون فرار کردن محقق میشه.
و اجل و مبتعجن بشه این هو اول بذاته،
این جمله چیزه البته ابن سینا
در مرتبه بذاتهی در مرتبه صادر اوله،
نه در مرتبه ذات،
یعنی نسبت به حقیقت رسول الله،
نه نسبت به ذات
میدونم
اون مرتبه ثانی
میدونم شن ذاتی فیلان جنبه یل ربی فیلان
اشکالی نداره اونجا در حقیقت، نه اون اجل و مبتهجن به ذاته مرتبه ذات به ذات، اصلا مرتبه صادر اول هم نیست،
جلوه از اون
ابتهاج ذات به ذات تو مرتبه اینم یه مرتبه هست، یه مرتبه هست به تجلی اعظم، تجلی اعظم به لازم اونجا
در مقام تجلی مراد فروردگار فقط اون رتبه است که بقیه تابع اون مراد هم
میگه، مراد در رتبه صفت، مراد در رتبه فعل، مراد در رتبه ذات، نه
بله.
یعنی باید هر کدوم از اینا رو محفوظ بداریم که اگر میگه انت المراد انت المرید و انت المراد، گفتی جمله اینجوریه
انت المراد و المرید،
انت المراد و المرید، نه اینکه مراد در مرتبه ذات باشی بلده. که نگاه عالی به
خدا
این در مرتبه در لذا قبله همه عالم در قبله به کعبه نماز، طرف کعبه نماز خوندن یعنی چی؟ یعنی در اینی که کعبه است و کعبه بالاخره سنگ و گلی است، اما در این حال شرک هم نیست، کسی هم نمیگه شرکه، کسی میگه شرکه، کسی نمیگه شرکه، میگه شرکه. یه سنگ و گل میتونه قبله واقع بشه ولی خلیف صادر اول نمیتونه قبله واقع بشه،
شدن نکم
چون نمیشه، چون ما برای این یه ذاتی قائلیم که این ذات رو در مقابل ذات حق میبینیم، ولی برای کعبه ذاتی قائل نیستیم، میگیم در حقیقت اونجا برامون ساده است، سنگ و گل رو ذات نمیبینیم براش، اگر صادر اول شد چیزی از خودش نداشت، این رب بود و این فنا بود و این در حقیقت اراده رب بود، قبله قرار دادن شش کاری داره، ملائکت الله رو در حقیقت بهشون متوسل شدن مانعی نمیبینیم و شرک نمیبینیم و مدبر بودنشون نسبت به عالم و واسطه بودنشون در نظام خلقت مانع نمیبینیم، شرک هم نمیبینیم، تو قرآن هم آمده، درسته؟ تو قرآن هم روایت هم الا ماشاءالله دارن. اما اگر انسانی که از ملک بالاتر میره به طوری که میگی امام صادق علیه السلام فرماید که الملائکه خدامنا و خدام محبینا، درسته؟ هستن یا نیستن؟ یا اگر در قرآن میفرماید که سجد الملائکه کلهم اجمعون نسبت به آدم، برامو سخته که سجد الملائکه کلهم، اگه بگیم به سمت کعبه سجده کسی اشکال نمی کنه، اشکال میکنه؟ نه همه هم میگن اصلا او هم هست این مد... اما اگه چون اینجا ذات جدا میبینی، اشکال اینجا این است که ما این رو محو نمیبینی، احساس میکنیم به سمت این است، یعنی به سمت خدا نیست، درسته؟ اما اگر دیدیم که این حیثیتی نداره از خودش، چیزی دیگه نداره، من اگر اشتباه میکنم اشتباه منه که من اینجا ذات جدا ببینم، چطور در مورد کعبه این کارو نمیکنم؟ اگر کسی کعبه رو مستقل ببینه بگه من رو میکنم به کعبه، خدا رو برگردوندن، خب این غلطه، این غلطه، اینم شرکه، این سجده بر کعبه به این گونه هم شرکه، درسته؟ اما به این کعبه که خدا گفته که این الکعبه تو چی؟ بیتی، بیت من است، سجده کردن او سجده بر بیت من است، کسی هم نمیگه شرکه. اما اگر گفت قلب المؤمن چی؟ حرم الله، بله، یا عرش الرحمن یا حرم الله، حرم الهی است، بگی بر مؤمن در حقیقت. مثلا ما باید خیلی ملاحظه بکنیم که اگر میگن که رأیت هم لی ساجدین نسبت به یوسف سلام الله علیه، میگیم یعنی که او رو در حقیقت دیگه تعبیر خیلی به اصطلاح خوبی که دیگه شده این است قبله قرار دادن که به خدا سجده بکنن، درسته، اما معنای دقیقیه قبله قرار دادن که به خدا سجده بکنن، یعنی این چیزی در وسط حائل نیست، رأیتهم لی ساجدین، دیدم که اینا بر من سجده میکنن. رأیتهم لی ساجدین، بر من سجده میکنن. اما باید بگیم نه، سجده بر یوسف نبوده، درسته؟ این سجده بر یوسف رو چی میبینیم ما؟ سجده بر بیت الله ندارد، اما سجده بر یوسف رو چی میبینیم؟ تونستم عرضو برسونم؟ اگر اینا درست حل بشه که انسان کامل به جایی میرسه که هیچ حیثیتی، لذا میشه اگر اینجا میفرماید من عطا من یوت الرسول فقط عطا الله، این بالاتر از سجده است، چون حقیقت سجده خضوع و اطاعته، درسته؟ میگه من یوت الرسول فقط عطا الله، محض اطاعت از اینجا، فرض اطاعت و اطاعت است. خب اگر اینو درست اینا رو تحلیل بکنیم مشکل پیش نمیاد، اما مشکل مال اینجاست که بد تحلیل میکنیم پیغمبر رو. پیغمبری میبینیم که ذاتی جدایی دارد و یه شخص جدایی است و این طرف وایسه، بعد ما اگه سجده کنیم مقابل خداست، لذا میگیم اشکال پیدا کنه. بله ما هم ممکنه، لذا ما رو هم نهی کردن، چون این خطر برای ما بوده که اینجوری مبتلا بشیم، چون اینجوری ممکن بوده مبتلا بشیم نهی کردن. هرچند که در قضیه هستش حق مسئله و اصل مسئله در قرآن آمده، هم نسبت به آدم سلام الله علیه سجد الملائکه کلهم اجمعون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی چی فقعوا له ساجدین، قعوا له ساجدین، مگه نمیگه به ملائکه قعوا له ساجدین، همه بر سجده بیافتین جلو او، فسجد الملائکه، بعضی هم میگه کردن سجده، درسته؟ سجد الملائکه، همه سجده کردن بر او. نسبت به یوسف رأیتهم لی ساجدین، شمس و قمر و 11 ستاره، رأیتهم لی ساجدین، اما در این حال خب اینا رو باید یه خورده با احتیاط بعد در آخر سوره هم که دارد که اونجا پدر و به اصطلاح خاله و برادرها فقط همه خر له سجدا بر او و سجده، اما مجبوریم همه اینا رو به خاطر اینکه رهزن نشه. حقیقت مسئله است، مشکلی، اما چون کشش انسان ها نیست زود به تشبیه میافتن و زود به شرک مبتلا میشن، مجبوره که در عین اینکه این حقیقت حقیقت مشکلی نداره تو اون نگاه درستش، مجبورن چیکار بکنه؟ ولی قرآن حرفو زده، قرآن نخواسته پرده پوشی بکنه، در این حال باید حواسمون باشه که به خطا نیفتیم. فکر کنیم همین جملاتی که اینجا از حضرت نقل کردیم که الناس عبید لنا، نه الناس عبید لنا به چه معناست؟ اصلا یه ارزش نداره که اینا عبید ما باشن. وقتی بکم فتح الله و بکم یختم الله هست، وقتی بکم یمسک السما ان تقع علی الارض هست، اصلا همه هستی چی هستش؟ واسطه وجودشون آن به آن اونا هستن، درسته؟ واسطه رجوعشون به حضرت حق آن به آن اونا هستن، یعنی چه در تحققشون چه در درقت رجوعشون. خب این عظیمتر از این است که بخوایم یه حرفای ساده بزنیم بگیم مردم عبد ما هستن، که بعدم استنکار ایجاد کند و بعد حلش از ذهنهای عادی و اینها سخت. خب برای چی حرف رو بزنیم؟ پس حرف رو به اون نگاه ادقش میزنیم، بالاتر از اینم هست، بالاتر از اینم فرمودن، و در این حال اون نگاهی که حضرات میفرمایند هیچ شبهی هم ایجاد نمیکنند، دقیق‌تر از اینم هست، عظیم‌تر از اینم هست، ولی شبهه هم ایجاد نمی‌کنه. لذا باید یاد بگیریم که تو ادبیاتمون ادبیاتی رو که تو روایات و قرآن به کار بگیریم، اما با همون نگاه. بله حرف‌های دقیق‌تر رو آدم اگر تو جمع دقیقی باشه، به شرطی که به شبهه شرک مبتلا نشه، به مباحث قلوب مبتلا نشه، درست تحلیل کردن مانع نداره تو جمع. لذا همون که میگه احادیثنا سر مستصعب، نمی‌دونم صعب مستصعب، اینا همه همونه دیگه. اگه صعب و مستصعب پس چیه؟ این که مثلا به اصطلاح مسائل عادی که صعب و مستصعب نیست، این حقایقی که وقتی بخواد باز بشه فهمیده بشه مبتلا میشه به گاهی به شرک، مبتلا میشه گاهی به خطا.
چون این حقیقتی که تو دوران ظهور بسم الله قبلا میگفتیم که ظهور جلوه قیامت و اون حقایق
همه بله
جاری همیشه، این بعدیت تو ادراک ماست نه تو تحقق اونش حقایق.
بله
خب این الان حضرت اون لطافت
میاد،
حضرت به اون لطافت روحیشون الان حضرت رسول الان در همه ما حضور داره و ما اقرب از خود ما به ما حضرت رسوله، این چی میشه که ما لطافت به این عظمت رو به این نفوذ رو در جریان نمیبینیم که بهش مثلا الان ادراک پیدا بکنیم؟ این ما الان روح و بدنمون انقدر ساده است، میگیم آقا من روح من انقدر لطیفه که همه بدن تحت تولیش اصلا زحمت نداره برام، اما اونجا چه اتفاقی برام افتاده که ما اینجوری تحت تولی اون روح
هم ملک عظیمونه دیگه. وقتی خدا میفرمه ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین المرء و قلب خدا حائله، درسته؟ میابیم اینو یا با دیگه این صادق نیست یا ما ناقصیم نمیابیم، هست یا نیستی؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه، به این صریحی دیگه.
درسته؟ یه از این سریع‌تر چی میگه؟ قلب انسان چیه؟ کجاست؟ حقیقت انسانه. خدا بین خودش و حقیقتش خدا قائله. یعنی قبل از این که این مربوط به خودش باشه، قبل از این خب اگر اینجوریه خیلی ما میابیم اینا؟ میابیم؟ همین حقیقت تو نظامه به اصطلاح حضرات معصومین نسبت به ماست که تعبیری که بعضی بزرگان کردن که امام حقیقت مطلق و مرسل انسانه و قطعا با انسان هست، امکان نداره نباشه، چون مطلق با مقید حتما نه مطلق مفهومی، مطلق مصداقی، حتما با مصداق هست. اما تا لذا حرکت ما به سمت امام، حرکت ما به سمت امام در درونی ترین لایه های ما داره محقق میشه و تو در حقیقت دامنه وجودی امام داریم حرکت میکنیم، تو حرکت های کمالی ما. ولی خب اینو میفهمیم ما امام رو حتما باید بیرون، لذا دوران ظهور این حقیقت یافت میشه، فهمیده میشه. لذا هر کسی در هر جایی هست در روایت دارد احساس میکنه نزدیکترین فرد به امامه. نزدیکترین چجوری محقق میشه؟ از درون میفیابد این رو. یعنی این حقیقت از درون یافت میشه. بعد تازه بسیاری از معارف خودشون نشون میده عجب اینا بود و ما نمیدونستیم، حقیقت داشت، موجودم بود، ما تازه بهش مرتفت شدیم. این نگاه اگر ایجاد بشه که امام، اینو علامه میفرماید در البلایه، که امام حقیقت مطلق و مرسل انسانه و چون مقید بدون مطلق نمیشه، با هر وجودی امام حاضر است. مظهر اسمه و معکوم این ما کنتمه.
بعضی تو زیارت امام رضا میدیدن با هر زائری امام رضا همراهه.
اصلا همین مسئله است که در حقیقت نظام روح با این نظام دیگه، این یهول و بین المرات نظام روحی حقیقت انسانه. اونجا مکان نیست، زمان نیست. اگر خدا قربش مطلقه با انسان هاست، اگر قرب مطلق است، درسته دور و نزدیک معنا نمیده و دور و نزدیک به لحاظ ادراک ماست، چون قرب مطلق امکان پذیر است دور و نزدیک نسبت به او. اون حقیقت اونجا یافت میشه، دیده میشه. ببینید اینا خیلی از ملک عظیم که میخواد محقق بشه این شوق هاست، این حقایقه که شدت حرکت ایجاد میکنن. اصلا یک دفعه انسان مثل که پرت میشه به باطن عالم، میگیرن پرتش میکنن به باطن عالم، اینجور. یعنی شدت داره، یعنی اگر کسی میخواد نره باید خیلی عائق باشه، باید خیلی زحمت بکشه تا نگهش داره اینجا، خودش رو نگه داره نره. الان باید خیلی زحمت بشه تا بره اونجا، باید خیلی زحمت بشه تا چی بشه. البته بعد از اون مراحل سختی که انسان به اونجا برسه،
اراده نکردن وگرنه مردم پرتاب میشدن دیگه.
خب بله، خدا خودش گفته تو قرآنی رو که به پیغمبر فرمود تو چرا اینقدر به خودت سخت میگی تا مرز هلاکت، من اگر میخواستم همه مؤمن بشن که میشدن که، اما بنابراین است که با اختیارشون بیام، بنابراین است که با اختیارشون بیام. یعنی این معلومه. بله، یعنی اگر خدا اون اراده می‌خواست بشه که مانع نداشت که.
خود ظهور رو میگم،
همون جریان ظهور هم مقدماتش اختیاریه دیگه، باید به اختیارها برسه به اون مرتبه، بعد دیگه منتها رسید به اونجا. رسیدن به اونجا منتها پرتاب شدن ها همه یکسان نیست. یعنی یک کسی با سرعت فرض کنید 1000 کیلومتر پرتاب میشه، یکی با سرعت 100 کیلومتر. همه دارن پرت میشن به باطن عالم و میرن. پرت اصطلاح قشنگی نیست، حالا مثلا جذب میشن به باطن عالم، جذب قشنگتره. این در حقیقت اما منتها سرعت ها خیلی متفاوته، چون اختیارها قبلش متفاوت بوده. سرعت ها همه با یه سرعت نمیرن که مساوی بشه، نه، ولی همه مثل این میمونه که هر موشکی که از جو خارج میشه با هر سرعتی که داشت قبل از این خروج، اون شدت بعد از جو ادامه پیدا میکنه با همون شدت دیگه، هیچ مانعی نداره، روز به روز هم تضاعف پیدا میکنه. اما اون تضاعفش سرعت اولیه که خروج داشت، تمام اون تضاعف ها مبتنی بر اونه، اونم اختیاری بوده، درسته، اونم اختیاری بوده. انشالله خدا بچشونه بهمون، نشونمون بده، شوقمون زیاد شه، یه خود باور کنیم، از مفهوم در بیایم. حرف و حلوا کردنش ما همینا رو باورمون میشه که شیرین و خوشمزه است، بقیهش در حد مفهوم اینا رو بیش از این باور میشه. آقای بهجه دفعه فرمودو خلاصه این نخود چی کشمش بذاریم بالا سرتون بلکه بلنشین، اونو باور داریم، ما اونو میفهمیم، اونو باور داریم که نخود چی کشمشه بالاخره سیرمون میکنه. اما حالا نماز شب چه چیزی به ما میده، چی کار رو ما میکنه، سر سیری و سر خلاصه بیحالی و با دهندره و با بیرغبتی و اگرم انجام بدیم حالا طلب کارانه و حالا شوقی نداریم. اما متیت و لقاه با چی میفهمیم؟ یعنی لقا چیه که متیه لقا این باشه؟ صلات اللیل متیت اللقا، یعنی چی اینا اصلا؟ ما واقعا یعنی اینا برای اون مفهومه. بعدم که از این عالم میریم بهمونم بخوان بدن ها، میگه ما نمیخوایم چون نمیشناسیم. داره که خدا تجلی میکنه در قیامت، مردم انکارش میکنن. خدا امام زمان در ظهور، امیرالمومنین در وسطا دوران، خدا در تجلی میکند یونکرونه، بعد خلاصه تجلی میکند به اون چی که اینا میشناختن میپذیرن. یعنی اونا همه بیانها، یعنی ما خدا رو هم به تعبیر امام باقر علیه السلام میگه اون به سلام مورچه هم نمله هم خلاصه تصویرش خدا اینه که دوتا شاخک داره. تعبیر امام باقر علیه السلام میفرماید که ان لله زبانیتین، کمال خدا این است که دو تا شاخک داشته باشه. اگه نداشته باشه این خدا، خدای ناقصیه. ما هم خدایی که در نظرمونه همین خدایی که مرسه تصور کرده است، که یه چیزهایی که ما در ذهن خودمون ساخته قرار میفرماید اون کل ما میزتموه و به اوهامکم فهو مصنوع لکم مخلوق لکم مردود الیکم. لذا دائم میگیم تسبیح میکنیم از این چی که شناختی، میگیم خدای تو منزهی از این، التماس دارم یا مولا. امشب و فردا میشالله دست شما درد نکنه. از همه دوستان التماس دعا داریم بر در حق هم دیگه دعا بکنیم، میشالله خدا اجابت بکنه. خیلی بگذاریم.